ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
برگزاری کنگره بزرگداشت 5400 شهید استان کردستان با انتشار پیام رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای. شهدای عزیز کردستان متمایزند. شهادت در این منطقه با فداکاری بیشتر و با مجاهدت صادقانه توأم بوده است.
افتتاح ده‌ها طرح صنعتی بهداشتی و خدماتی در مناطق مختلف کشور با حضور وزرا و اعضای دولت.
ورود وزیر امور خارجه ترکیه به اصفهان. دیدار گروه دوستی پارلمانی کشورمان با مقامات ایالت سند پاکستان.
و تأکید سازمان ملل بر لزوم اجرای تحقیقات فوری، مستقل و فراگیر درباره قتل جمال خاشقچی. گزارشگر ویژه سازمان ملل شواهدی موثق از دست داشتن ولیعهد سعودی در قتل خاشقچی ارائه کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی پنج شنبه 30 خرداد 1398 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران کنگره بزرگداشت 5400 شهید استان کردستان، شهدای عزیز کردستان را متمایز از مناطق دیگر کشور برشمردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که در 27 خرداد 98 برگزار شده بود و صبح امروز در کنگره بزرگداشت 5400 شهید استان کردستان در سنندج منتشر شد، گفتند مبارزان کردستان در عین مبارزه با دشمن خارجی در داخل خانه و محیط زندگی خود نیز با ضد انقلاب در جنگ بودند. بنابراین شهادت در این منطقه با فداکاری بیشتر و با مجاهدت صادقانه توأم بوده است.
قدم به قدم از سال 92 تا امروز و امروز کنگره نهایی 5400 شهید سرفراز کردستان. آغاز کلام با بیانات رهبر معظم انقلاب.
مسئله شهدای عزیز کردستان از چند جهت حائز اهمیت و با بقیه مراکز کشور، یعنی با اغلب مراکز دیگر کشور تفاوت دارد. یک نقطه بسیار مهم این است که مبارزین کردستان، چون اونهایی که در عرصه دفاع مقدس و جنگ و عمل نظامی فعالیت کردن، مثل پیشمرگان و کرد و سرداران و اینها، چه اونهایی که در عرصه فرهنگی کار کردن مثل شهید شیخ الاسلام و امثال اینها، میدان کار اینها یک میدان هموار و آسوده و راحتی مثل بقیه شهرسانها نبود. اینها ضد انقلاب در خود شهرهاشون، در خود مراکزشون حضور داشت.
حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند مزیت دیگر مردم کردستان خونسا کردن توطئه اختلاف افغانی قومی و مذهبی بود.
چشم امید دشمنان به این بود که بتوانند در محیط اجتماعی ایران از اختلاف قومی به اختلاف مذهبی، مسئله شیعه و سنی، استفاده کن. اونجه که در کردستان، حالا من کردستان رو مثال میزنم، بعض از مناطق دیگر هم شبیه کردستان هست، اما کردستان مثال واضحش. اونجه در کردستان اتفاق افتاد این بود که عناصر مؤمن و علاقمند و هوشمند در کردستان این توطئه دشمن رو خونسا کردن، یعنی نگذاشتن که دعوای کرد و فارس یا کرد و ترک در اونجا زنده بشه.
نماینده ولی فقیه استاندار و نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری استان هم در این مراسم بر اهمیت پاسداشت خون شهدا تأکید کردند. نوبت به سردار رشید اسلام، سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران که مهمان ویژه این مراسم بود رسید. سرلشکر سلامی با اشاره به اصالت قوم کرد در ایران گفتند کردها اصیل‌ترین قوم ایرانی هستند و کردستان نقطه درخشان مبارزه با استکبار و ایادیان هاست. فرمانده سپاه پاسداران از 40 سال رشادت مردم ایران گفت و تأکید کرد امروز در سایه مقاومت به قدرتی عظیم در جهان رسیده ایم و افتخارات مردم ایران برای جهانیان پدیدار است. وی در پایان گفت بنای جنگ با هیچ کشوری نداریم، اما کاملا آماده ایم و با سرنگونی پهباد جاسوسی آمریکایی این را نشان دادیم. دقایقی پیش از برگزاری اجلاسیه با حضور سرلشکر سلامی و جمعی از مسئولان استان از سردیس برادران نمکی در میدان امام شافعی سنندج رونمایی شد. اهدای 500 جهیزیه به نوعروسان نیازمند از دیگر برنامه های جنبی این کنگره بود.
طیبه الله فیسی، خبرگزاری صدا و سیما، سنندج.
ده ها طرح صنعتی، بهداشتی و خدماتی با حضور وزرا و اعضای دولت در مناطق مختلف افتتاح و به بهره برداری رسید. برای اجرای این طرح‌ها صدها میلیارد تومان هزینه شده است. حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
در آخرین روزهای خرداد برخی از وزرا و اعضای دولت با حضور در استان‌های مختلف کشور طرح‌های گوناگونی را افتتاح، رونمایی و یا کلنگزنی کردند. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه که به قزوین سفر کرده، یک طرح بزرگ صنعتی را افتتاح کرد. یک شرکت تولید شیرینی و بیسکویت که به دست آقای نوبخت راه اندازی شد، علاوه بر اشتغال زایی 220 نفر، 30% از تولیدات آن نیز به بازارهای جهانی صادر خواهد شد. وزیر نیرو هم که به اصفهان سفر کرده، در سومین روز سفر خود طرحهای مهمی از جمله پست 230 کیلووات صوفه، ایستگاه 463 کیلووات هاتف، مجتمع آبرسانی کوهستان بهارستان و 19 طرح برق منطقه استان اصفهان رو افتتاح کرد. رضا اردکانیان در حاشیه افتتاح این طرحها با بیان اینکه در 6 سال گذشته 6.5 میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور از آب سالم برخوردار شدند گفت همه نیازهای صنعت برق در کشور تامین می‌شود.
صنعت برق ما در درجه بسیار بالایی خود اتکاست، به نحوی که علاوه بر تامین نیازهای داخلی در بازارهای منطقه هم حضور دارند.
وزیر امور خارجه هم امروز میهمان اصفهانی ها بود. در جریان سفر محمد جواد ظریف به اصفهان، موزه هدایایی که در دوران مسئولیت وی به عنوان وزیر امور خارجه در سفرهای خارجی به ظریف اهدا شده است، افتتاح شد. آقای ظریف همچنین با آیت الله مظاهری از مراجع تقلید و رئیس حوزه علمی اصفهان دیدار داشت. رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در سفر یک روزه به آذربایجان غربی از بازگشایی مرز کیلی سردشت خبر داد.
یکی از موقعیت‌های استان آذربایجان غربی بدون تردید همسایگیش با کشورهای همسایه و موقعیت تجاری و صادراتی و وارداتیش هستش. ما امروز هم بحث مرز تمرچین پیرانشهر رو داریم، هم کیله سردشت رو داریم. البته تمرچین فعاله، کیله هم تک به توافقات کلی که بین ما و عراقیا به اصطلاح حاصل شده در سفرهای قبلی، بنابر اینه که انشالله فعال بشه.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با حضور در استان مرکزی دو مرکز درمانی را افتتاح و عملیات اجرایی ساخت یک بیمارستان را اجرا کرد. سعید نمکی که در حاشیه افتتاح این طرح‌ها گفت برای کمبود تخت در بیمارستان‌ها برنامه ویژه‌ای داریم.
ما الان چیز حدود 5000 تخت بیمارستانی رو داریم آماده بهره برداری میکنیم. اعتقاد من بر این است که ما کمبود تخت به عنوان یک معضل نظام سلامت نداریم. با طرح تحول نظام سلامت تعداد زیادی تخت به تخت‌های مملکت اضافه شد. اون چیزی که الان مشکل داریم توزیع عادلانه و مناسب این تخت هاست و بهره برداری از ظرفیت این تخت هاست. ما تخت‌های زیادی در کشور ایجاد کردیم که ضریب اشغال زیر 30% داره و این خب درست نیست، در حالی که در بعضی از جاها ما در راهرو و بیمارستانامون هم مریض میخوابونیم. به همین دلیل اولین برنامه ما این است که از تخت‌های موجود حد اکثر بهره‌وری رو داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی هم با حضور در استان همدان از 4 طرح زیربنایی فرودگاه همدان بهره برداری کرد. محمد اسلامی در مراسم بهره برداری از این طرح‌ها از مردم همدان خواست بیشتر از هواپیما استفاده کنند.
ما امیدوار هستیم که مردم از همدان از مسافرت هوایی استقبال بیشتری بکنن، که پروازهای بیشتری بیاد. الان این فرودگاه ازش استفاده نمیشه و وقتی که از فرودگاه استفاده نشه، مردم از هواپیما استفاده استفاده نکنن. اولا فرودگاه به سمت متروکه شدن میره و من همینجا دعوت میکنم از مردم و فعالین اقتصادی که حتما تقاضاهاشون رو برای سفر هوایی تو استان همدان روز افزون بکنن که شرکت فرودگاه هم تشویق بشه ترمینال بین المللیش و سفر خارجیش باشه اون رو بتونه تکمیل بکنه.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری نیز با حضور در استان همدان ساختمان مرکز جامعه زنان و درمان ناباروری جهاد دانشگاهی همدان را افتتاح کرد. منصور غلامی با بیان اینکه ظرفیت‌های فراوانی در جهاد دانشگاهی همدان نهفته است گفت خدمات پزشکی و سلول درمانی و پژوهشکده رویان از مهمترین خدمات بخش پزشکی جهاد دانشگاهی است.
یک فروند پهپاد جاسوسی پیشرفته آمریکا پس از تجاوز به حریم سرزمینی کشورمان سحرگاه امروز با شلیک پدافند یک پارچه هوایی نفوذناپذیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سواحل هرمزگان سرنگون شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد پهپاد جاسوسی گلوبال هاک در ساعت 14 دقیقه سحرگاه امروز از یکی از پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در جنوب خلیج فارس به هوا برخاست و برخلاف قوانین هوانوردی کلیه تجهیزات مربوط معرفی خود را خاموش کرد و در نهایت پنهانکاری از تنگه هرمز به سمت چابهار ادامه مسیر داد. این هواپیمای بدون سرنشین در زمان بازگشت به سمت غرب منطقه در محدوده تنگه هرمز با تجاوز به فضای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران مشغول جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی شد. روابط عمومی سپاه افزوده است ساعت 4:05 بامداد در حالی که هواپیمای متجاوز وارد فضای سرزمینی کشورمان شده بود با شلیک پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد. هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4C یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای جاسوسی جهان محسوب می شود که بر اساس اطلاعات به دست آمده بیش از 200 میلیون دلار قیمت دارد. این پهپاد همچنین دوربردترین پهپاد عملیاتی جهان است. پهپاد گلوبال هاک آنچنان برای ارتش آمریکا اهمیت دارد که قرار بوده است جایگزین هواپیمای شناسایی با سرنشین U-2 شود. گفته می شود پهپاد آمریکایی RQ-4 توسط سامانه پدافندی بومی 3 خرداد که چندی پیش رونمایی شد ساقط شده است. سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به سرنگونی پهپاد آمریکایی در حریم سرزمینی کشور گفت این اقدام یک پیام روشن و قاطع بود که تعرض هر بیگانه ای به سرزمین ایران با واکنش قاطع همراه خواهد بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی هم گفت مرزهای هوایی ایران خط قرمز است و فرقی ندارد که هواپیمای کدام کشور از آن عبور کرده است. به متجاوز همواره پاسخ سخت داده و خواهیم داد. علی شمخانی در حاشیه اجلاس مقامات عالی امنیتی 120 کشور جهان در روسیه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد ما بارها تاکید کردیم که با همه قوا از خطوط هوایی کشورمان و مرزهای آبی سرزمین خود دفاع می‌کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه کشور ما نیز تعرض یک فروند پهپاد متجاوز آمریکایی به فضای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. سید عباس موسوی ضمن اعتراض شدید به این گونه اقدامات تجاوزکارانه و تحریک‌آمیز گفت درباره ورود غیرقانونی و تجاوزکارانه هر نوع پرنده متجاوز خارجی به آسمان کشور و تجاوز به قلمروی کشورمان قاطعانه هشدار می‌دهیم و تمام مسئولیت عواقب آن را متوجه تجاوزکاران می‌دانیم. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت جمهوری اسلامی ایران اعتراض خود به تجاوز پهپاد جاسوسی آمریکا به مرزهای کشور را از طریق مجامع بین المللی پیگیری می کند.
رئیس جمهور روسیه گفت ایران کاملا به تعهدات هسته‌ای خود پایبند بوده است و هیچ گونه تحریمی نباید علیه این کشور اعمال می شد. ولادیمیر پوتین در برنامه تلویزیونی پرسش و پاسخ به شهروندان این کشور گفت ایرانی ها اگر لازم باشد از خودشان و کشورشان حفاظت کنند بی نهایت توانایی دارند. آنها می توانند به میزان حد اکثری برخورد کنند اما نمی دانیم این مرز حد اکثری چه خواهد بود.
اینجا جامجم است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه ترکیه عصر امروز با استقبال استاندار اصفهان وارد این شهر شد. مولود چاوشاوغلو به دعوت همتای ایرانی خود و به منظور شرکت در نخستین نشست کمیسیون مشترک برنامه‌ریزی راهبردی ایران و ترکیه وارد اصفهان شده است. این نشست فردا در هتل عباسی اصفهان برگزار خواهد شد. پیش از این سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه صبح امروز در نشست مدیران بخش‌های مختلف دستگاه‌های استان اصفهان حضور پیدا کرد.
گروه دوستی پارلمانی کشورمان در کراچی با سید مراد علی شاه سروزیر ایالت سند پاکستان دیدار کرد. در این نشست با توجه به مرکزیت کراچی در اقتصاد پاکستان، راهکارهای گسترش روابط اقتصادی، تجاری و بانکی بررسی شد. احمد امیرآبادی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران از سروزیر ایالت سند پاکستان برای سفر به ایران دعوت کرد که از سوی سروزیر سند پذیرفته شد. گروه دوستی پارلمانی ایران در دیدار با رئیس مجلس ایالت سند پاکستان هم بر گسترش روابط اقتصادی دو کشور تاکید کرد. سراج دورانی رئیس مجلس ایالت سند هم گفت همه تلاش خود را برای گسترش روابط همه جانبه به کار خواهد گرفت. هیئت ایرانی پس از دیدار با رئیس مجلس ایالت سند در صحن مجلس این ایالت هم حضور یافت و با استقبال گرم نمایندگان روبرو شد.
خانه تجارت اوراسیا و ایران در ایروان پایتخت ارمنستان افتتاح شد. سید کاظم سجادی سفیر ایران در ارمنستان درباره برنامه‌های این خانه گفت:
ما به دنبال تغییر مراودات اقتصادی بین ایران و ارمنستان از حرکت‌های کوچک و تجارت‌های کوچک به سمت گام‌های بزرگ و قدم‌های بزرگ و تجارت‌های محتوایی در حوزه اوراسیا هستیم. در این خانه قصد داریم هم به تجار و بازرگانان ایرانی توجه داشته باشیم که در ارمنستان قصد همکاری و تولید و یا بازرگانی و اقتصاد و تجارت دارن و هم همراه و یاور بازرگانان ارمنی در جمهوری اسلامی ایران.
نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از اجرای برنامه مشترک و منطقه‌ای برای مبارزه و کنترل مواد مخدر خبر داد. الکساندر فدولوف در سفر به سیستان و بلوچستان و در بازدید از بزرگترین محموله کشف شده مواد مخدر صنعتی در زابل‌افسود، تاکنون تجهیزات کنترلی در قالب همکاری‌های منطقه‌ای در اختیار سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان قرار گرفته است.
ایران، افغانستان و پاکستان یک برنامه منطقه‌ای رو داره اجرا می‌کنه که هر کشوری خب برنامه کشوری خودش رو داره تحت اون برنامه منطقه‌ای. بر فرض مثال در افغانستان همکاری‌های منطقه‌ای، دانش افزایی برای افراد پلیس تحت نیروی انتظامی و وزارت کشور اونجا و مجدداً تهیه تجهیزات کنترلی و دو همچنین دانش افزایی برای مسئولین عالی در زمینه کنترل مواد مخدر در دستور کار قرار داره.
نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک و مقر این اتحادیه آغاز شد. تعیین رئیس آینده کمیسیون اروپا محور اصلی نشست دو روزه رهبران اروپا عنوان شده است که با اختلاف سران همراه است. با گذشت یک ماه از انتخابات پارلمانی اروپایی به نظر می‌رسد احزاب داخل پارلمان درباره جانشینی ژان کلود یونکر به توافق نسبی رسیدند. سران اروپا درباره توافق هسته‌ای با ایران هم گفتگو خواهند کرد.
سازمان ملل در گزارشی بر لزوم اجرای تحقیقات فوری، مستقل و فراگیر درباره کشته شدن جمال خاشقچی روزنامه‌نگار عربستانی تاکید کرد. کالامار، گزارشگر ویژه این سازمان پس از 6 ماه تحقیق، گزارشی ارائه کرده که شواهدی معتبر و موثق از دست داشتن بن سلمان ولیعهد سعودی در قتل خاشقچی دارد. این گزارش شامل جزئیات وحشتناک و لحظه به لحظه قتل نیز می شود. بنابر این گزارش 11 نفری که دادگستری عربستان سعودی آنها را به قتل خاشقچی متهم کرده فقط مجریان تحت امر محمد بن سلمان بودند و مستقیما به وی گزارش می دادند. گزارشگر سازمان ملل خواستار تحریم رژیم سعودی و قرار گرفتن نام محمد بن سلمان و دارایی های شخصی او در فهرست سیاه شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم در واکنش به گزارش سازمان ملل متحد در خصوص قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی گفت عاملان این قتل بهای آن را پرداخت خواهند کرد.
پرونده جنایتی بین المللی که بعد از 9 ماه مدتی در سکوت و بدون محاکمه عاملان قتل هنوز باز است. حالا با گزارشی از سازمان ملل حاکی حکایتی آشکار است. شاید خانم کالامارد زمانی که برای تحقیق به استانبول آمد میدانست که پشت پرده قتل جمال خاشقچی چیست که حالا با استناد به شواهد و شنود مکالمات جوخه اعدام به حقیقت رسیده.
به مدارک معتبری رسیدیم که ثابت می‌کند مقامات عالی رتبه سعودی از جمله بن سلمان ولیعهد عربستان در قتل قاشقچی دست داشتند. سازمان ملل باید تحقیقات بین‌المللی را از بن سلمان و نقش او در قتل قاشقچی آغاز کند.
گزارش 100 صفحه‌ای سازمان ملل بر کشور محل وقوع قتل هم مهم است. بعد از سکوتی چند ماهه قاشقچی جنایتی باز هم در سرخط رسانه‌های ترکیه جای گرفت و بلافاصله پیام وزیر امور خارجه ترکیه در توییتر و اظهارات رئیس جمهور.
گزارش سازمان ملل نقش آفرینی سعودی رو در قتل خاشقچی تایید میکنه. آنها تقاص این جنایت رو پس خواهند داد. با این گزارش برای جهان ثابت شد که نگاه سعودی ها به ترکیه اشتباه بوده.
جمال خاشقچی برای آخرین بار 10 مهر سال گذشته روی پای خود دیده شد. شاید دیگر بسته اقتصادی سعودی ها به فرزندان خاشقچی هم دردی را دوا نکند و گزارش سازمان ملل پیامی باشد برای شاه و ولیعهد سعودی که تبرعه از یک جنایت بین المللی به این سادگی ها نیست. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
رئیس جمهوری چین در نخستین روز سفر به پیونگ یانگ با رهبر کره شمالی دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر رئیس جمهور چین به پیونگ یانگ در 14 سال اخیر به شمار می رود. همزمان با توقف گفتگوها بین کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای تقویت اتحاد بین دو کشور وارد پیونگ یانگ شد. در حالی که رئیس جمهور آمریکا به کره شمالی وعده توسعه اقتصادی در ازای چشم پوشی از برنامه هسته‌ای داده است، همتای چینی او قصد دارد در سفر به کره شمالی نقش اجتناب ناپذیر کشورش را به پیونگ یانگ که 90% تجارتش با چین است گوشزد کند. چین برای نشان دادن حمایتش از متحد دیرینش کره شمالی روز سه‌شنبه به همراه روسیه از تصویب طرح آمریکا برای متوقف کردن تحویل نفت پالایش شده به کره شمالی در شورای امنیت جلوگیری کرد.
رئیس جمهور جدید اوکراین در نخستین سفر رسمی خود پس از به قدرت رسیدن عازم آلمان و فرانسه شد. تنش با مسکو، انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق خاک اوکراین و بحران در شرق این کشور از جمله موضوعات مطرح در این سفر بود.
نخستین سفر رسمی رئیس جمهور جدید اوکراین به فرانسه و آلمان. تنش با مسکو و انتقال گاز روسیه به اروپا اصلی ترین موضوعات این دیدارها بود. ولادیمیر زلنسکی در این سفر 2 روزه با امانوئل مکرون و آنگلا مرکل درباره تنش‌ها در شرق اوکراین هم به رایزنی پرداخت. با گذشت 5 سال از آغاز جنگ داخلی در منطقه دانباس و کشته شدن بیش از 10,000 نفر، هنوز راه حلی برای پایان دادن به این خشونت‌ها به دست نیامده و امنیت بزرگترین دغدغه اوکراینی هاست.
ما باید تمرکزمان روی راه حل دیپلماتیک باشه. این یک مشکل داخلیه که خود اوکراینی ها حل خواهند کرد. کشورهای دیگه منافع خودشون رو در نظر میگیرن. بنابراین کشور مستقل باید به نیروهای داخلی خودش تکیه کنه.
همه به دنبال منافع خودشان هستند. ما هم باید در مسابقه به فکر منافع اقتصادی خودمان باشیم.
گسترش حضور نظامی ناتو و نیروهای آمریکایی در منطقه تنش بین مسکو و کیف را به بالاترین سطح در روابط دو همسایه رسانده. در یک سال گذشته دریای سیاه نقطه برخورد درگیری‌های طرفین بود. وابستگی اروپا به گاز روسیه حتی در فصل گرما زمستانی سخت را برای اروپایی ها پیش رو قرار داده. انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق خاک اوکراین هم به چالشی برای اروپایی ها بدل شده. انتخابات ریاست جمهوری اوکراین نشان داد که بیش از 87% اوکراینی ها خواهان تغییرات اساسی در سیاست گذاری های کشور هستند. پیشبینی آینده سیاسی اوکراین بسیار دشواره. در چند ماه پیش رو این کشور شاهد برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی خواهد بود. نتیجه انتخابات قطعا مسیر سیاستگذاری های دولت جدید رو مشخص خواهد کرد. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
از سراسر گیتی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت پرونده الکترونیک سلامت را به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های نظام سلامت به سرانجام رسانده ایم.
رئیس جهاد دانشگاهی از پیاده سازی 31 طرح فناورانه برای رفع نیازهای اقتصادی روز کشور خبر داد.
دادستان کل کشور گفت سربازان گمنام امام زمان مدیر یک شرکت زیرمجموعه وزارت نفت را هنگام خروج از کشور شناسایی و بازداشت کردند. حجت الاسلام محمد جعفر منتظری گفت این مدیر در حرکتی خائنانه 25 میلیون دلار را به یک صرافی منتقل کرده بود.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت 500 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت برای ساماندهی حاشیه نشینی در زاهدان اختصاص یافته است.
رئیس پلیس راهور ناجا هشدار داد روزانه 42 نفر در تصادفات کشته می شوند که سهم کودکان 7 تا 8 کشته است.
دادستان مازندران از بازداشت 17 نفر در ارتباط با پرونده ناهنجاری اخلاقی در سد لفور خبر داد. حدود 2 هفته پیش انتشار تصاویری از قایق سواری مختلط و بدور از شؤونات اخلاقی و اسلامی چند گردشگر نما در سد لفور سواد کوه در استان مازندران خبرساز شد و اعتراض‌های مردمی زیادی را در پی داشت.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها خبر منتشر شده درباره افزایش هزینه سالانه ارسال پیامک‌های بانکی را تکذیب کرد.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از 2 برابر شدن اعتبار وام‌های ازدواج خبر داد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران تاکید کرد آلوده شدن افراد به مواد مخدر در دوران خدمت سربازی بسیار اندک است و در واقع نگرانی از افرادی است که قبل از خدمت معتاد شده اند.
یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در حمله موفق دیگری به تأسیسات حساس در عمق عربستان، ایستگاه برق منطقه الشقیق در جیزان را با موشک کروز هدف قرار داد.
پایگاه اینترنتی روزنامه ایندیپندنت در گزارشی درباره مرگ محمد مرسی، رئیس جمهور سابق مصر، نیروهای امنیتی این کشور را به اهمال در رسیدگی به وضع جسمی وی متهم کرد. محمد مرسی دوشنبه بر اثر سکته قلبی در جلسه دادگاه درگذشت.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس خواهان لغو کنفرانسی شد که قرار است هفته آینده در بحرین درباره بخش اقتصادی نقشه صلح آمریکایی برای مناقشه خاورمیانه برگزار شود.
یک سازمان هندی اعلام کرد تا سال 2020 منابع آب زیرزمینی در 21 شهر هند از جمله دهلی نو، پایتخت و حیدرآباد به پایان خواهد رسید که این امر زندگی بیش از 100 میلیون نفر از ساکنان این شهرها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
و بیش از 6000 جوان آمریکایی در سال گذشته میلادی خودکشی کردند و آمارها از افزایش این روند حکایت دارند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. تیم ملی فوتسال جوانان ایران از صعود به دیدار نهایی مسابقات قهرمانی آسیا باز ماند. در آخرین دیدار مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها در تبریز، تیم ملی فوتسال جوانان ایران در وقت‌های اضافه با نتیجه 8-4 مغلوب ژاپن شد و فرصت حضور در فینال را از دست داد. دیدار دو تیم در وقت معمول 4-4 مساوی به پایان رسید و تیم ایران گل تساوی را در ثانیه‌های پایانی از روی نقطه پنالتی دریافت کرد. در دیگر دیدار این مرحله افغانستان در وقت اضافه با نتیجه 4-3 از صد اندونزی گذشت و با صعود به فینال روند شگفتی سازی‌های خود را تداوم بخشید. به این ترتیب شنبه در روز پایانی رقابت‌ها افغانستان و ژاپن در فینال برابر هم سفارایی می‌کنند و تیم کشورمان باید برای کسب عنوان سومی به مسافه اندونزی برود. مراسم معرفی آندریا استراماچونی سرمربی جدید تیم استقلال از امروز در هتل آکادمی تهران برگزار شد و این مربی ایتالیایی رسما هدایت آبی پوشان را به عهده گرفت. اولین تمرین استقلال با سرمربی جدید روز شنبه برگزار خواهد شد. اسامی 14 ملی پوش ایران برای حضور در رقابت‌های هفته 4 لیگ ملت‌ها در شهر اردبیل مشخص شد. معروف، موسوی، عبادی‌پور، قائمی، فیاضی، غفور، معنوی نژاد، شفیعی، غلامی، مجرد، کریمی، یعلی، مؤذن و حضرت